یاد تو مونس روانم، جز نام تو نیست بر زبانم. بسم الله الرحمن الرحیم. سلام و صلوات خداوند بر بهترین خلق او حضرت محمد مصطفی و خاندان پاک و مطهرشان. عرض سلام و ادب و احترام داریم خدمت یک یک شما ارجمندان همراه. بنده میر مسعود مشرف افتخار دارم که به اتفاق سایر همکارانم در بخش شبانگاهی رادیو دری در خدمت شما عزیزان شننده باشم. مزین میکنیم شروع نشرات امشب را با کلام وی، سوره مبارکه زها، آیات 1 تا 13.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. والضحى والليل إذا سجى، ما ودعك ربك وما قلى، وللآخرة خير لك من الأولى، ولسوف يعطيك ربك فترضى. ألم يجدك يتيما فآوى، ووجدك ضالا فهدى، ووجدك عائلا فأغنى، فأما اليتيم فلا تقهر، وأما السائل فلا تنهر، وأما بنعمة ربك فحدث. صدق الله العلي العظيم.
پناه میبرم به خداوند از شر شیطان رانده شده. به نام خداوند بخشنده مهربان. قسم به روز در آن هنگام که آفتاب براید و همه جا را فرا گیرد، و سوگند به شب در آن هنگام که آرام گیرد، که خداوند هرگز تو را وا نگذاشته و مورد خشم قرار نداده است، و مسلماً آخرت برای تو از دنیا بهتر است، و به زودی پروردگارت آنقدر به تو عطا خواهد کرد که خوشنود شوی. آیا او تو را یتیم نیافت و پناه داد، و تو را گم شده یافت و هدایت کرد، و تو را فقیر یافت و بی نیاز نمود؟ حال که چنین است، یتیم را تحقیر مکن و سؤال کننده را از خود مران، و نعمتهای پروردگارت را بازگو کن. راست گفت خداوند بزرگ و بلند مرتبه.
شبتان پر از آرامش. انشالله که در پناه خدای مهربان جور و صحتمند باشیم. امشب به یاری خداوند گلچینی از برنامه‌های رادیو دری که در بخش صبحگاهی و نیمروزی نشر می‌شود پیشکش شما عزیزان خواهد شد. امشب از ساعت 10:53 تا حوالی ساعت 1 در خدمت شما همراهان گرامی هستیم. و اما همانطور که قبلا هم به اطلاعتان رسانده شده، بخش شبانگاهی رادیو دری را می توانید روی موج متوسط 720 و 1098 کیلوهرتز شنونده باشید. و اما آنچه در بخش شبانگاهی تقدیم شما عزیزان خواهد شد، بعد از اعلام فهرست برنامه و اعلام فرکانس نشرات آوای غزل تقدیم حضورتان خواهد شد. زربان را بعد از پخش آوای غزل خواهید شنید. برنامه قند پارسی را بعد از پخش برنامه زربان تقدیم حضور شما عزیزان شننده خواهیم کرد. نگاهی به غرب آسیا برنامه است که بعد از پخش قند پارسی پیشکش علاقمندان می‌گردد. پادکست غبار را می توانید شما شنندگان عزیز بعد از برنامه نگاهی به غرب آسیا شننده باشید. علاقمندان به برنامه داستان‌های تمثیلی می توانند این برنامه را بعد از پخش پادکست غبار شننده باشند. راوی عشق هم آخرین برنامه نشرات شامگاهی ما می باشد که تقدیم شما عزیزان خواهد شد. سپاس و تشکر از همراهی شما عزیزان تا بدین لحظه. رسیدیم به پخش اولین برنامه شامگاهی ما که آوای غزل می باشد. تقدیم شما عزیزان می گردد.
زمان، زمان شنیدار نوایی از شعر شورانگیز پارسی است.
آمد نفس صبح و سلامت نرسانید، بوی تو بیاورد و پیامت نرسانید.
آوای غزل.
گاهی غزل خواندم زناری وار، گاهی غزل خواندم زناری وار و گاهی با سوز دل گاهی نوایی ساز کردم، نوایی ساز کردم.
درود بر خدای هنر آفرین، نگارنده هر گل آتشین. یاران همراه و دوستان موافق، فرصت سلام را از آوای غزل تقدیمتان میکنیم، باشد که رضایت خاطرتان را فراهم سازیم. بنده سید علی عطایی هستم به همراه همکار ما خانم زینب بیات، با خواندن اشعار تقدیمی این برنامه در خدمتتان هستیم. دریچه شعر امروز را از دیوان و اشعار خاقانی شروانی، پارسیگوی صدههای پنجم و ششم هجری خورشیدی تقدیمتان میکنیم. این اشعار ناب وقتی با هنر خالص آوا و موسیقی احمد ظاهر، هنرمند ناماشنای افغانستانی، در هم میآمیزد، روح افزاتر از همیشه به گوش میرسد و اثر میگذارد. این گونه است که خاقانی میسراید: آمد نفس صبح و سلامت نرسانید.
آمد نفس صبح و سلامت نرسانید، بوی تو بیاورد و پیامت نرسانید. یا تو به دم صبح سلامی نسپردی، یا صبح دم از رشک سلامت نرسانید. من نامه نوشتم و کبوتر بسپردم، چه سود که بختم سوی بامت نرسانی.
آمد نفس تو، آمد نفس تو، سلامت رسانی. آمد نفس تو، آمد نفس تو، سلامت رسانی.
باد آمد و بگسست هوا را زره ابر، بویی زره غالیه فامت نرسانید. بر باد و سپردم دل و جان تا به تو آرد، زین هر دو ندانم کدامت نرسانید. عمریست که چون خاک جگر تشنه عشقم، و یام به من جرعه جامت نرسانی.
سلامت نرسانی، یا سپردم از رشق و سلامت نرسانی. بوی تو بیاور دو پیامت نرسانی، بوی تو بیاور دو پیامت نرسانی.
عمریست که چون خاک جگر تشنه عشقم، و یام به من جرعه جامت نرسانی. خاقانی از این طالع خود کام چه جویی؟ کو چاشنی کام با کامت نرسانی.
من نامه نوشتم و کبوتر بسپردم، من نامه نوشتم و کبوتر بسپردم، چه سود که بختم سوی بامت نرسانی.
کدامیت رسانی زین هر دو ندانم که کدامیت نرسانی بوی تو بیاورد و پیامت نرسانی بوی تو بیاورد و پیامت نرسانی
فرصت رو به پایان امروز را مزین میکنیم به ذکر خداحافظی و از یک یکتان بابت همراهیتان سپاس گذاریم و به شوق همراهی مجددتان در تدارک آوای غزل دیگری هستیم. دوستان عزیز، خداوند یار و نگهدارتان.
خوشحالیم از همراهی شما از آن تا بدین لحظه ضربان را شننده باشید. امیدوار هستیم از این برنامه استفاده لازم را نیز ببرید.
ضربان نبض سلامتی را احساس کنید.
با نام و یاد تو آغاز می‌کنیم، ای پروردگار شفا دهنده دردها. بسم الله الرحمن الرحیم. سلام و احترام ما را پذیرا باشین شنوندگان عزیز. با امید جانجوری و سلامتیتان خوشحال هستیم که بازم خداوند توفیق داد تا در خدمتتان باشیم در برنامه سیه بهداشتی ضربان از رادیو دری صدای جمهوری اسلامی ایران در مشهد مقدس، و انشاءالله با شما در مورد صحت و سلامت صحبت خواهیم کرد. امید است ما را همراه باشین و این بحث ها مورد استفادیتان قرار بگیره. عزیزان شرمنده، امروز در مورد یکی از بیماری های خاص و تقریبا شایع در تمام جوامع بشری صحبت میکنیم، مریضی که میتونه بدون علامت باشه، مخفی باشه، پنهان باشه و از او طرف میتونه زمینه ساز بسیاری از مشکلات جدی و خطرناک برای ما و شما انسان ها محسوب شود. راجع به بالا رفتن و زیاد شدن چربی های خون، چربی یا شحم خون که امروز بسیار شایع شده، و ما می‌خواهیم در ارتباط با کارشناس گرانقدر برنامه جناب آقای دکتر حسین دلشاد، متخصص طب داخله و فوق تخصص امراض غدد یا غدد دروندیز و اندوکرین صحبت بکنیم و در خدمتشان هستیم. ای که چرا چربی خون ما بالا میره، و دوم ای که اهمیت چربی خون در سلامتی و در رابطه با حیات و زندگی ما چیست، جایگاه چربی ها در خون ما و ضرورتشان چی میتونه باشه، منظور از بالا رفتن چربی خون چیست، در چی عدد و در چی معیاری ای بالا محسوب میشه، راهای کم کردن چربی خون کدام ها هستند، چی کارهایی باید صورت بگیره، راهای وقایه و پیشگیری چی چیزهایی است، و چی عوامل و فاکتورهایی زمینه ساز بالا رفتن چربی خون یا شحم خون است. آیا چربی خون ارتباطی با سکته های قلبی، مغزی و بسیاری از مریضی های دیگه داره؟ ارتباطی با افزایش وزن و چاق شدن داره؟ چرا بعضی افراد لاغر، اونایی که وزنشان کم است اما چربی خونشان بالاست، چی مشکلی در بدنشان است؟ اینا با هم ارتباط دارن ندارن؟ و همینطور راه‌های درمان و معالجه و مراقبت‌های لازم در طول زندگی را می‌خواهیم که در بحث‌های امروز با شما در میان بگذاریم و با دکتر صاحب صحبت بکنیم. امید از شما هم همراه ما باشین و استفاده لازم از این بحث‌ها ببرین. قبل شروع بس آدرس های رادیو دری را یادداشت کنین. 0794-71-71-44 در افغانستان. شماره تلفن های ما جهت دریافت پیامک های شماست. parstoday.ir/dari آدرس سایت ماست و صفحه مجازی یا پیج رادیو دری در فیسبوک و اینستاگرام هم عبارت است از @radiodari_mashhad. سلام احترام ما را پذیرا باشین. دکتر صاحب دلشاد، تشکر از اینکه لطف کردین وقت گذاشتین تا ما در خدمتتون باشیم. در ابتدای برنامه با توجه به مو شرایطی که هست و میفهمیم که مریضی چربی خون یعنی بالا بودن چربی های خون یا شحم خون بسیار شایع است و بسیار مردم متوجه نیستن، مراقبت نمیکنن، اهمیت نمیتن به این مسئله، لطف کنین در رابطه با نقش و مؤثر بودن و اصلا ضرورت چربی های خون در بدن ما صحبت بکنین که چربی خون در زندگی و در سلامت و در جسم ما چی نقشی داره، چی جایگاهی داره و چرا در خون ما هست.
بسم الله الرحمن الرحیم. عرض سلام خدمت شما. به طور کلی چربی های طیف وسیع از مواد عالی هستن که یا به طور طبیعی در مواد غذایی مثل گوشت و پرورده لبنی وجود دارن یا به صورت سنتتیک ساخته میشن که اصطلاحا میگن چربی های ساختار یافته. به طور کلی چربی ها مثل کربوهیدرات و مثل پروتئین ها یک ماده مغذیه برای بدن.
بله،
عملکردهای متعددی رو در بدن اعمال میکنن. چربی به عنوان یک منبع ذخیره انرژی است. از سوختن در حقیقت هر گرم چربی 9 کالوری انرژی تولید میشه. به عنوان در حقیقت تشکیل دهنده ساختار و ساختمان سلولی هستند، به خصوص کلسترول.
بله،
ویتامین های معلول در چربی، ویتامین A، D، E و K رو با خودشون حمل می کنن. از طرف دیگه طعم دهنده غذا هستند و به خاطر اینکه دیر هضم میشن سیر کننده هم هستن، یعنی سیری زودرس ایجاد می کنن. چربی به هر حال در طبیعت به انواع مختلف تقسیم میشه که بعد راجع به اون صحبت خواهیم کرد.
بله،
اما اون چیزی که در پاسخ سوال شما باید عرض بکنم خدمت شما، چربی های خون چیست؟ ما معمولا دو نوع چربی در خون داریم که یکیش بهش میگیم کلسترول و یکیش بگیم تریگلیسیرید.
بله،
البته چربی های دیگه مثل فسفولیپید و اسیدهای چرب هم در بدن وجود دارن. این چربی هایی که در خون در جریان هستند به مصارف گوناگونی میرسن که خدمت شما در اوایل صحبتم عرض کرد. برابر این اختلال چربی های خون یا دیسلیپیدمی یا هایپرلیپیدمی به افزایش کلسترول به تنهایی یا افزایش تریگلیسیرید به تنهایی یا افزایش هر دو اطلاق میشه.
بله، بسیار تشکر از توضیحات کلی و مختصر شما دکتر صاحب. ای که گفته میشه چربی یا شحم خون کسی بالاست، منظور چیست؟ یعنی کدام یکی از این چربی های مختلفی که حتما بعداً توضیح داده میشه مهم است و ما درخواست میکنیم از آزمایشگاه و لابراتوار که باید خون این مریض از نظر چربی خون و میزان چربی خون چک شوه. این چربی ها فرق میکنه از نظر خطرناک بودن، از نظر مفید بودن. در این ارتباط میخواییم برای شنوندگان عزیز ما معلومات بدین که اونا ماهیت این چربی ها را به خوبی بشناسن.
این چربی ها در آب غیر محلول هستن. برای اینکه در خون بتونن حمل بشن به یک سری مولکول های پروتئینی میچسبن که اصطلاحا بهشون میگیم لیپوپروتئین. لیپوپروتئین ها چربی ها رو با خودشون حمل میکنن. از طرف دیگه گیرنده های سلول های هدف لیپوپروتئین ها رو میشناسن و چربی ها رو از طریق لیپوپروتئین ها میگیرن. لیپوپروتئین ها بر اساس دانسیته شون یا چگالیشون به گروه های مختلف تقسیم میشن. یکی رو بهش بگیم LDL Low Density Lipoprotein یا لیپوپروتئین با چگالی پایین که این LDL عمدتاً حاوی کلسترله و کلسترول رو در خون حمل میکنه.
بله،
LDL میتونه باعث تسلب شرایین بشه، باعث سفتی و سختی در حقیقت رگها بشه، باعث تنگی رگها بشه، بنابراین به عنوان چربی بد ازش تلقی میکنن. نوع دوم HDL که در حقیقت لیپوپروتئین با دنسیتی بالاست، های دنسیتی لایپوپروتئین که اینم چربی داره، ولی چربی HDL چربی است که از بافتا گرفته شده و توسط این لیپوپروتئین به کبد برده میشه، در نتیجه باعث پاکسازی خون از چربی میشه. برای به HDL میگیم چربی خوب.
بله.
که بالا بودن HDL میتونه باعث پیشگیری از بروز بیماری های قلبی عروقی بشه. یک لیپوپروتئین دیگه داریم که بهش میگیم با چگالی خیلی پایین VLDL Very Low Density Lipoprotein که این حاوی تریگلیسیریده و خود این VLDL هم افزایشش در طولانی مدت میتونه باعث تسلوب شرایین و گرفتگی عروق بشه.
بله.
علاوه بر اون چیزی که ما در آزمایشگاه شما اشاره فرمودین درخواست میکنیم برای بیمار و بهشون توجه میکنیم، یکیش کلسترول تام سرومه که اصطلاحا بهش میگیم توتال کلسترول و دیگری تریگلیسیرید خونه. برای این ما یه پروفایل چربی داریم.
بله.
وقتی که از یک بیمار چربی های خون رو میخوام درخواست بکنیم، بعد از یک ناشتای حداقل 12 ساعته این حتما باید توجه داشته باشیم، چون تریگلیسیرید ها بعد از مصرف غذا در خون افزایش پیدا میکنه و بعد از چند ساعت از خون پاک میشن. برای این برای اندازه‌گیری چربی ها حد اکثر 12 ساعت ناشتای شبانه لازمه که در این پروفایل چربی همونطور که ما عرض کردم خدمت شما توتال کلسترول یعنی کلسترول تام، LDL کلسترول، کلسترول با دانسیته پایین، HDL کلسترول، کلسترول با دانسیته بالا و تریگلیسیرید رو اندازه‌گیری می‌کنیم.
درست دکتر صاحب، بالا بودن چربی خون چی علائم و نشانه هایی داره؟ چی بسیار مهم است. میفهمیم که امروز در جامعه بعضی آدم هم هستن که بسیاری از علامت های معمول مثل گنگسیت و سرگیجه دارن یا سردرد دارن یا دست و پایشان داغ میشه یا پاها و دستایشان مورمور و گزگز و سوزن سوزن میشه، احساس سنگینی دارن، احساس کسل بودن و خستگی دارن. گاهی وقتی دیده میشه که بسیاری از این علائم ارتباط میتن به این که میگن تو ممکنه چربی خونت بالا باشه. آیا واقعا این نشانه ها و این علائم میتونه مربوط به چربی خون باشه و کلا راجع به علائم و نشانه های چربی خون بالا برای ما توضیح بفرمایید؟
حقیقتا چربی خون علامتشون بسیار در حقیقت نهفته هستن. چربی به این صورت در خون عمل میکنه که در طولانی مدت باعث تسلوب شرایین میشه، باعث تنگی رگ ها میشه و این تنگی رگ ها میتونه با بیماری قلبی عروقی ایجاد بکنه، یعنی سکته مغزی یا سکته قلبی به وجود بیاره. برابر این میشه گفت که افزایش چربی خون یک بیماری سایلنت یا خاموشیه.
بله.
بسیاری از بیمارانی که از این علائمی که شما فرمودین رنج میبرن مثل سردرد، گزگز، داغی و مورمور شدن پا غیره یا گرفتگی عضلات، واقعیت هم این علائم خیلی اختصاصی برای چربی ها نیستن، ممکنه ناشی از بیماری های دیگه باشه. برابر این صرفا داشتن این علائمی که شما اشاره فرمودین نمیتونیم بگیم که بیمار مبتلا به افزایش چربی های خون یا هایپرلیپیدمی.
بسیار تشکر از توضیحات ارزشمند شما دکتر صاحب. یک استراحت کوتاه میکنیم، سر به اتاق فرمان میزنیم، بخشی را که همکاران ما آماده ساختن با هم میشنویم.
سلامت بهترین کلمه زندگی است. راه‌های رسیدن به صحت و سلامتی را در برنامه ضربان از رادیو دری تعقیب کنید.
امروز اختلال چربی خون بالا در صدر شایع‌ترین بیماری‌های سراسر جهان قرار دارد. متخصصان بر این عقیده‌اند شاید هیچگاه نیازی به هیچ درمان دارویی پیدا نکنید اگر فقط و فقط چندین توصیه کلیدی برای پیشگیری از چربی خون بالا را در زندگی روزمره خود جدی بگیرید. قدم اول در این راه حذف چربی‌های مضر و بها دادن به چربی مفید است. طبیعی است که چربی‌های ترانس که سطح کلسترول بد را افزایش و چربی خوب را کاهش دهد، یک دشمن قسم خورده برای سلامتی قلبتان هستند. چربی موجود در روغن زیتون، کانولا، کنجد و بادام زمینی به عنوان چربی مفید قلمداد می شوند و به شما توصیه میکنیم که این روغنها را جایگزین سایر چربیها و روغنها کنید. قدم دوم در این راه جدی گرفتن مصرف میوه و سبزیجات است. میوه ها و سبزیجات تازه در پیشگیری از چربی خون بالا و کاهش کلسترول کاری میکنند کارستان. بدین صورت که قویاً توصیه میشود در کنار وعده های اصلی غذایی حتما سبزیجات مصرف کنید و روزانه در چند نوبت میوه میل کنید. قدم سوم جایگزینی گوشت سفید با گوشت قرمز است. اگر قرار باشد بیش از اندازه از گوشت قرمز مصرف کنید، با سلاح خوردنی هایی از قبیل کباب کوبیده و بریان به جنگ با سلامتی قلب خود می روید. راه حل ساده است. شما باید گوشت قرمز را در حد مجاز که توسط متخصص تغذیه تعیین می شود مصرف کنید و از سوی دیگر گوشت سفید به خصوص غذاهای دریایی از قبیل ماهی و میگو را ماهیانه چندین و چند نوبت مصرف کنید. قدم چهارم خداحافظی با کم تحرکی و تنبلی است. کم تحرکی و تنبلی مادر بسیاری از مرض‌های امروزی است. فرصت این فرا رسیده است که بلند شوید، اراده کنید و هر روز خود را موظف به تمرین و فعالیت‌های ورزشی نمایید. شما اگر روزانه 30 تا 60 دقیقه ورزش به صورت 3 دوره 10 تا 20 دقیقه ای داشته باشید، یک گام بسیار مؤثر در پیشگیری از چربی خون بالا برداشته اید. قدم پنجم، حفظ وزن بدن در محدوده طبیعی است. لازم است بدانید که چاقی یک عامل مساعد کننده برای بالا رفتن سطح کلسترول خون به حساب می آید. اگر اضافه وزن دارید، کاهش وزن و رسیدن به یک وزن ایدئال تحت نظر یک متخصص تغذیه یا پزشک به شما در پیشگیری از چربی خون بالا کمک شایان توجهی می کند. و گام ششم این که در اسرع وقت سیگار کشیدن را ترک کنید. سیگار کشیدن در بالا رفتن میزان کلسترول خون و بروز بیماری های قلبی نقش قابل توجهی دارد. اگر سیگار می کشید، لطفاً سیگار را ترک کنید. ترک سیگار به افزایش سطح کلسترول مفید خون کمک می کند.
تشکر و سپاس از همراهی شما عزیزان شنونده با برنامه صحی بهداشتی زربان از رادیو دری صدای جمهوری اسلامی ایران در مشهد مقدس. در قسمت اول برنامه امروز دکتر معالج جناب آقای دکتر حسین دلشاد متخصص طب داخله و فوق تخصص امراض غدد یا غده های اندوکرین و درون ریز صحبت های جالب را در مورد اهمیت و نقش و مؤثریت چربی های خون برای ما گفتن، راجع به انواع و اقسام چربی های خون توضیح دادن، راجع به علائم و نشانه های چربی های خون هم توضیحات مناسب داده شد و در مجموع اشاره شد که متاسفانه بالا بودن و زیاد بودن چربی و شحم خون اغلب بدون علامت است، اکثرا مخفی و پنهان است، کدام علامت خاصی نداره. ممکنه بعضی چیزها هم به او ربط داشته باشه، اما واقعا متاسفانه ای علامت خاص نداره و ای چیز خوبی نیست برای که یک مریضی خطرناک است، زمین ساز مشکلات قلبی، سکته های قلبی، سکته های مغزی و همه طور بسیار مشکلات برای کبد و جگر ما و سلامتی ما میتونه باشه، اما هیچ علامت نداره و ما و شما متوجهش نمیشیم. این توضیحات دادن که امید دست مورد توجه و استفاده تان قرار گرفته باشه. ادامه بحث با ما همراه باشین. خب دکتر صاحب دلشاد، تشکر از توضیحات ارزشمند شما تا این قسمتی از برنامه، از حوصلیتان. در این قسمت میخوایم برای کنترل و همینطور درمان و معالجه مشکل بالا بودن چربی های خون و شحم خون برای ما توضیحات بدین، چی توصیه هایی دارین و ضرورت درمان و معالجه، مراقبت و کنترل چیست. در این ارتباط اگر لطف کنین برای شنوندگان عزیز ما بفرمایین.
به طور کلی برای درمان در حقیقت چربی های خون باید به این نکته توجه بکنیم که علت یا اتیولوژی چربی خون چیه. معمولا افزایش چربی خون یا همون دیسلیپیدمی یا هایپرلیپیدمی یا ممکن اولیه باشه یا ثانویه باشه. اولیه بیشتر به علت اختلالات ژنتیکی در سوخت و ساز و متابولیسم لیپوپروتئین هستن که نه معمولا مادرزادی هستن، ارثی هستن یا به صورت مونوزیگوت یا به صورت هتروزایگوت، هوموزیگوت ممکنه منتقل بشن و اینا معمولا مادامان با بیمار همراه هستن.
بله.
و معمولا هم چربیهایشون چربیهای این بیماران در حد خیلی بالایی هم هست و این بیماران سکتای زودرس و سکتای مغزی زودرس، سکتای قلبی زودرس ممکنه پیدا بکنن. دومین گروه از بیماری هایی که میتونن ایجاد هایپرلیپیدمی یا دیسلیپیدمی یا افزایش چربی خون بکنن یه سری بیماری های غدد درون ریز هستن، مثل هیپوتیروئیدی، مثل بیماری کوشینگ، مثل آکرومگالی یا بیماری دیگه مثل کبد چرب، سیروز صفراوی اولیه.
بله.
یا بیماری های مثل سندروم نفروتیک در کلیه یا مصرف اصلا کلی داروها باید از بیمار سوال بکنیم. داروهایی که برای فشار خون استفاده میکنن، مثلا دیورتیک های ادراروارها یا بتا بلوکرها.
بله.
مصرف استروژن و پروژسترون و قرصهای ضد بارداری در خانم ها، اینا عواملی هستن که میتونن باعث افزایش چربی خون بشن. گلوکوکورتیکوئید ها بس از داروهای شایع هستن که ما در طب زیاد ازشون استفاده میکنیم افزایش چربی خون بشن. ببین در پاسخ سوال شما، این باید اول ببینیم که علت چربی خون چیست، آیا اولیه است یا ثانویه است. اگه ثانویه است علت ثانویه شده، اگه بیمار داروی خاصی مصرف میکنه که به علت اون دارو بیمار دچار هایپرلیپیدمی افزایش چربی خون شده، خب بهتره که دارو رو عوض بکنیم، نوع دارو رو به نحوی تغییر بدیم که باعث هایپرلیپیدمی بیمار نشه.
بله.
یا اگه بیمار بیماری ثانویه مثل کمکاری غده تیروئید داره، کمکاری غده تیروئید بیمار رو درمان بکنیم، نیاز به درمان چربی نخواهد بود.
بله.
اما در مورد بیمارانی که مبتلا به در حقیقت هایپرلیپیدمی اولی یا ژنتیکی هستن، معمولا ما درمانهایی که برای اینا توصیه میکنیم، یک، تغییر شیوه زندگی، تغییر رژیم غذایی، دو، فعالیت فیزیکی است، و سوم داروها. معمولا 3 ماه ما توصیه میکنیم که یه رژیم غذایی مناسب که بعد اگر لازم باشه من توصیه و یک فعالیت فیزیکی مناسب داشته باشن، به طوری که از افزایش وزن و چاقشون جلوگیری بشه.
بله.
اگر بعد از گذشت 3 ماه ما به در حقیقت حد مطلوب چربی های خون نرسیدیم و چربی های خون به طور اونطوری که ما باید شاید بگیم باید بیاد پایین نیومد، اون موقع ما دست به دامن در حقیقت داروهایی میشیم که دارو هم انواع اقسام مختلف داره و بر اساس اینکه بیمار کلسترول بالا داشته باشه یا هایپر تریگلیسیریدمی یا تریگلیسیرید بالا داشته باشه، هر دو بالا باشه، داروهایی که برای درمان چربی های خون تجویز میشه معمولا در کلینیک متفاوت خواهد بود.
بله، بسیار تشکر دکتر صاحب از توضیحات ارزشمند شما. حالا اگر لطف کنین بگوین که این چربی های اشباع که گفتین که اینا مضر هستن، برای سلامتی ما اینا در چی مواد غذایی و خوراکی ما وجود داره؟ واقعا با توجه به شرایطی که از نظر تغذیه به وجود آمده، غذاهای مختلفی که امروز در جوامع مختلف بر حال رواج پیدا کرده، مخصوصا جوانهای ما سراغ اونها میره، شما اینمی چربی های خطرناک و بد و مضر در چی غذاها زیاد است، در چی خوراکی های زیاد دیده میشه، در ارتباط اگر مفصل برای ما توضیح بدین برای ما و شنوندگان عزیز ممنون میشیم.
به طور کلی چربی های اشباع شده یا saturated fatty acid یا saturated fat در حقیقت، اینا معمولا در مواد لبنی کامل مثل شیر کامل که شیر پرچرب هست، خامه، کره وجود دارن، روغن های مناطق گرمسیری مثل روغن پالم یا روغن خرما، روغن نارگیل هم حاوی روغن های اشباع شده هستن. علاوه بر این که این روغن ها به طور فراوان در مواد گوشتی، در سوسیس، همبرگر و از این قبیل خوراکی ها ممکنه به اندازه کافی وجود داشته باشه. و به این چربی ها حد اکثر مقدار مجاز استفادهشون 7% در حقیقت کل کالوری روزانه بدن رو باید تشکیل بدن. ببینید ما در روز نیاز به یه مقدار کالوری داریم که بر اساس در حقیقت وزن بدنمون تعیین میشه. 50-60% کالوری مورد نیازمون باید از طریق مواد قندی تامین بشه، حتی اونایی که دیابت دارن.
بله.
این مقدار باید از مواد کربوهیدرات و مواد قندی تامین بشه. 25-30% انرژیمون از چربی ها باید تامین بشه و بقیهش از پروتئین ها. اون 20-30% کالوری روزانه ای که چربی ها تامین میکنن، کمتر از 7% باید چربی در حقیقت اشباع شده باشه.
بله.
و 10-20% از چربی های غیر اشباع که عمدتاً چربی های غیر اشباع در حقیقت تکماندی یا یگانه یا مونوانساتورتد فتی اسید یا موفا بهترین هستن.
دکتر صاحب بسیار تشکر از توضیحات ارزشمند شما. وقت دیگر نداریم، بحث نمیتونیم ادامه بدیم، مجبور هستیم ادامه بحث برای جلسه بعد بگذاریم. شما را به خدای متعال میسپاریم. امید است که شنوندگان عزیزم از صحبت هایی که تا اینجا شده استفاده لازم برده باشن. آدرس های ما برای تماس گرفتن شما 0794 71 71 44 در افغانستان و 3800 226 در ایران شماره تلفن های ما جهت ارسال پیامک ها و پیام های شماست. parstoday.ir/dari آدرس سایت ماست که شما با مراجعه به سایت رادیو دری در بخش و قسمت برنامه ها برنامه ضربان انتخاب میکنین و میتونین هر وقت فرصت داشتین تمامی برنامه های صحی و بهداشتی ضربان گوش بتین و استفاده بکنین. اما شنوندگان عزیز، تا دقایق کوتاهی همچنان باز هم در خدمت شما در ادامه برنامه ضربان هستیم. امیدوار هستیم شما هم ما را همراهی بکنین.
از دارو چه میدانید؟ برای هر کاری اسبابی لازمه و اسباب درمان داروه.
به نام خدا، دکتر نوشین محمد حسینی هستم، رئیس گروه تعرفه و استاندارد سازمان غذا و دارو. اولین ویتامینی که کشف شد ویتامین B1 یا تیامین بود که به این دلیل کشف شد که یک بیماری در قرن 19 همه گیر بود در مناطقی که بهش میگفتن بیماری بری و بعدها مشخص شد که این بیماری در اثر کمبود ویتامین B1 به وجود میاد و در اثر خوردن برنج سفید بدون در واقع پوسته برنج هستش و یک نفر دانشمندی تونست از پوسته برنج ماده ای رو آزاد بکنه و بگیره که اسمش رو گذاشت وایت آمین، به معنای آمین حیاتی. به همین دلیل اسم ویتامین ها در واقع از اینجا میاد. ویتامین در واقع به ماده ای گفته میشه که در بدن ما ساخته نمیشه ولی برای سوخت و ساز بدن ما ضروریه و ما میبایستی که حتما اون رو از بیرون بگیریم. تعداد زیادی از ویتامین ها شناخته شدن و تعداد زیادی از ویتامین ها وجود دارن که احتمالاً ما هنوز اونها رو نمیشناسیم. اما ترکیبی وجود داره به نام مولتی ویتامین. مولتی ویتامین در واقع ترکیبی هست از تعداد زیادی از ویتامین ها. بسیار از افراد سوالشون این هست که این مولتی ویتامین رو چه موقعی در روز باید مصرف بکنند؟ بهترین موقع مصرف مولتی ویتامین به دلیل ترکیبی بودنش همراه با غذاست و بهترین وقت غذای صبحگاهیه، یعنی همراه با صبحانه اگه مولتی ویتامین رو استفاده بکنیم هم از اثرات مولتی ویتامین در طول روز استفاده میکنیم و هم جذبش همراه با صبحانه بیشترین جذب رو خواهد داشت و بهترین اثر رو برای ما خواهد گذاشت. علاوه بر مولتی ویتامین ها از مواد دیگری صحبت می شود به نام مینرال ها. مینرال ها در واقع ریز مغذی هایی هستند که برای ادامه حیات ما ضروری هستند، مثل روی، منیزیم، کلسیوم و نظایر اونها که باعث می شوند که ما بتوانیم سوخت و ساز بدنمون رو به طور درست انجام بدیم، ساختمان ماهیچه‌ای و استخوانی بدن ما سالم باشه و دچار پوکی استخوان و ضعف عضلانی نشیم. یکی از ترکیباتی که وجود داره در داروخانه ها ترکیب مولتی ویتامین و مینرال هاست. هنگام استفاده از ترکیب مولتی ویتامین و مینرال بایستی که دقت داشته باشیم که حتما با پزشکمون و داروسازمون مشورت بکنیم، چرا که ویتامین ها داروهای حیاتی و مفیدی هستند اما مصرف بی‌رویه اونها میتواند مضر هم باشد و حتما میبایستی که ما به خصوص در مورد مولتی ویتامین همراه با مینرال با پزشکمون مشورت بکنیم.
خب از شما شنوندگان عزیزم بابت همراهیتان سپاسگزاری و شما را هم به خدای متعال میسپاریم.
زربان را شننده بودید. خوشحالیم از همراهی شما عزیزان. به لحظه پخش برنامه قند پارسی رسیدیم. تقدیم شما عزیزان میگردد.
گل نیست، ماه نیست، دل ماست پارسی. غوغای که ترنم دریاست پارسی.
از آفتاب معجزه بردوش می کشد، رو بر مراد روی به فرداست پارسی.
قند پارسی. پارسی.
شکر شکر شبند همه توتیان هند، زین قند پارسی، زین قند پارسی که به بنگال می رود.
ماه میتابد رو دست آرام، بر سر شاخه اوجا تیرنگ، دم بیاویخت و در خواب فرو رفته، ولی در آیش کار شپا نه هنوز است تمام. سلام بر دوستان گرامی شنوندگان قند پارسی. در این 217مین برنامه قند پارسی، باز بعد از سالها به سراغ بزرگ معاصر نیما یوشیچ رفته ایم. از نوبت قبلی که شعری از نیما یوشیچ خواندیم، قریب به 5 سال گذشته و آن شعر آی آدم های این شاعر بود و حالا نگاهی داریم به شعر کار شپا. کار شپا یک شعر نیمایی است. در این مجال فرصت بسیاری نیست که ما درباره شعر نیمایی و خصوصیات آن صحبت کنیم. به اختصار می شود گفت که این نو شعر که نیما یوشیچ ابداع کننده آن است، وزن و قافیه دارد، ولی مصرع‌های شعر کوتاه و بلند می شوند و قافیه نیز گاه به گاه در شعر می آید، چنان که در همین شعر امروز خواهید دید. اما کار نیما یوشیچ به حوزه وزن و قافیه و قالب شعر خلاصه نمی شود، بلکه این شاعر می کوشد که نوعی بیان روایی و نمایشی و نیز پرداختن به جزئیات زندگی و تجربه های انسانها را هم در شعر وارد کند، چیزی که به این شکل و به این پیمانه در شعر فارسی کمتر مطرح شده بود و ما در شعر کار شپا این را می بینیم. اما شپا چیست؟ در واقع به معنی شب پاینده است، یعنی کسی که شبها را بیدار است و محیط را می پاید. می توان آن را نگهبان شب برگردان کرد. در نواحی شمال ایران کسانی برای نگهبانی مزارع از دست جانوران گماشته می شدند و اینها در حالی که تا صبح بیدار بودند و در مزرعه راه می رفتند، با کوبیدن در طبل و دمیدن در بوق مانع هجوم جانوران برای خوردن محصولات یا خراب کردن مزرعه می شدند. میدمد گاه به شاخ، گاه میکوبد بر تبل به چوب، وندران تیرگی وحشتزا نصداییست به جز این کزوست، حول غالب همه چیزی مغلوب. این شاخ در واقع همان بوق است، چون در قدیم بوقها را از شاخ حیوانات می ساختند و حتی در انگلیسی هم به بوق هارن گفته می شود که همان شاخ است. این همان کلمه است که در افغانستان به صورت هارن همکنون رایج است، به معنی بوق وسایل نقلیه. البته که در بین مردم به شکل هارنگ و آرنگ هم رواج یافته است. بگذاریم. شاعر فضایی ترسامیز و وهمالود را تصویر می کند که در آن همه چیز مغلوب هول یا ترس شده است و صدای جز همین صدای بوق و طبل شپا نیست. اما نیمو یوشیچ از توصیف کار شپا در مزرعه چه خستی دارد؟ این یک شعر اجتماعی است و شاعر با وصف کردن مردی که شب تا صبح و دور از خانواده در مزرعه بیدار است بر رنج‌های مردمی اشاره می‌کند که با دست مزدی اندک بار نگهبانی از جامعه را بر دوش می‌کشند، ولی در عین حال از نعمت‌های آن هم برخوردار نیستند و بلکه درگیر مشکلات زندگی‌اند. خواب آلوده و چشمان خسته، هر دمی با خود میگوید باز چه شب موزی و گرمی و دراز. تازه مرده است زنم، گرسنه مانده دوتایی بچه هام، نیست در کپه ما مشت برنج، بکنم با چه زبانشان آرا. ویژگی جالب و مهم شعر کار شپا همین است که در آن گاهی صحنه بیرونی توصیف می شود و گاهی درونیات این شخص بیان می شود و این دو با هم ارتباط دارد و روش درست در شعر برای بیان درونیات انسان ها هم همین است. این که بگوییم شخصی غمگین است یا رنج می کشد کافی نیست، باید بستر این اندوه و رنج را هم توصیف کنیم تا مخاطب به صورت عینی این اندوه و رنج را حس کند و با شاعر در آن شریک شود. پشش می مکد از خون تن لخت و سیاه، تا دم صبح صدا می زند او، دم که فکرش شده سوی دیگر، گردن خود تن خود خارد و در وحشت دل افکند او، می کند بار دیگر دورش از موضع کار، فکرت زاده مهر پدری، او که تا صبح با چشم بیدار، بینج باید پاید تا حاصل آن بخورد در دل راحت دیگری. بینج یعنی مزرعه برنج. این نکته مهمی است که شاعر قصد بیان آن را دارد. شپا باید مزرعه را با سختی نگه دارد، در حالی که هم رنج پشه هست، هم رنج بیخوابی و خستگی و ترس از حیوانات وحشی. ولی دست آخر حاصل آن مزرعه را باید بخورد در دل راحت دیگری. و روایت شعر به همین صورت ادامه می‌یابد تا با مرگ کودکان شپا در سرمای شب می‌رسد و اینجاست که اوج اندوه را شاهدیم. چه شب موزی و سنگین، آری همچنان است که او می‌گوید سایه در حاشیه جنگل تاریک و مهیب، مانده آتش خاموش، بچه ها بی حرکت با تن یخ، هر دو تا دست به هم خوابیده، بردشان خواب ابد لیک از هوش. و این رنج و اندوه همچنان تداوم دارد و تکرار می شود، گویی هیچ اتفاقی نیفتاده